أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين. السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما 20 جلسه از اخلاق اسلامی 4 می باشد که شما عزیزان می توانید در درسنامه صحیفه سجادیه جلد 2 صفحه 56 به بعد ملاحظه نمایید. در درس گذشته با استفاده از دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام به 12 جلوه از جلوه های صالحان و متقیان اشاره شد. در بحث امروز نیز برخی دیگر از این جلوه ها ارائه می شود. 13 جلوه از جلوه های صالحان و متقیان پیشی گرفتن به همه فضایل است و سبق الی الفضیله، به بالاترین و والاترین کمالات اخلاقی و انسانی فضیلت گفته می شود. امام سجاد علیه السلام در محضر پروردگارش نه تنها درخواست دستیابی به همه فضیلتها را دارد، بلکه فراتر از آن از ذات مقدس احدیت می خواهد پیش از دیگران به این مراتب والای اخلاقی و انسانی نائل شود و در این زمینه پیشتاز باشد. مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه، شارح بزرگ و گرانقدر صحیفه سجادیه، در این باره می نویسد: دلیل این که پیشی گیرنده به خیر برتر است این است که چنین شخصی پیشوای دیگران قرار می گیرد و دیگران از او پیروی می کنند و مانند کسی می شود که سنتی نیکو را پای گذاری کرده. در حدیث آمده است: هر کس با عمل به کار نیکی سنت نیکویی را پای گذاری کند، هم از پاداش کار نیکی که خود انجام داده بهرمند می گردد و هم تا روز قیامت از پاداش دیگر افرادی که به آن عمل می کنند بهرمند خواهد بود. 14 جلوه از جلوه های صالحان و متقیان برگزیدن و انتخاب کردن احسان ابتدایی است و ایثار تفضل. در توضیح بیشتر این جلوه می گوییم: احسان و نیکی گاه وظیفه و در مقابل احسان و نیکی دیگران است و گاه این گونه نیست. یعنی شخص نیکوکار با وجود این که هیچ وظیفه ای در قبال دیگری ندارد به او نیکی می کند. آنچه باعث نیکی کردن او می شود فضل اوست. از این رو به این کار در زبان عربی تفضل گفته می شود. قرآن کریم در سوره بقره آیه 237 می فرماید: ولا تنسوا الفضل بینکم، فضل و بزرگواری را در میان خود فراموش نکنید. بر اساس آموزه های اسلامی همه نعمت هایی که خداوند متعال به بندگانش ارزانی می دارد تفضل است، زیرا هیچ یک از بندگان بر گردن او حقی ندارند، بلکه آفریدن آنان و هر آنچه پس از آفریدن در اختیارشان قرار می‌دهد جوشش فضل و رحمت اوست. امام سجاد علیه السلام در این جمله از دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند متعال درخواست می‌کند که جان او را به این خصلت خدایی صالحان و پرهیزکاران آراسته نماید. جلوه 15 از جلوه های صالحان و متقیان پرهیز نمودن از سرزنش دیگران است و ترک تعییر، تعییر یعنی سرزنش کردن، نکوهش کردن دیگران. یکی از مسائلی که در آموزه های اسلامی به شکلی گسترده مورد توجه قرار گرفته، واکنش صحیح و قدسی در برابر گناهان و لغزش‌ها و عیوب اطرافیان است. این جمله از دعای مکارم الاخلاق نیز به یکی از زوایای این مسئله مهم می‌پردازد، یعنی پرهیز از سرزنش شخص گناهکار. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده هر کس مؤمنی را سرزنش کند، خداوند در دنیا و آخرت او را سرزنش خواهد کرد. در صورتی که شخص از گناه خود پشیمان شده که هیچ، حتی اگر پشیمان نشده باشد و امکان بازگشت و ارتکاب مجدد آن از سوی او وجود دارد نیز، باید به جای سرزنش، توبیخ و به رخ کشیدن خطای او با او خلوت کنیم و با زبانی خوش و دوستانه به اندرز خیرخواهانه او بپردازیم و او را از عواقب دنیوی و اخروی خطایش آگاه کنیم. انسان برای باز ایستادن از سرزنش دیگران باید توجه داشته باشد که خود او نسبت به این گناه دو حالت دارد. حالت اول این که خودش نیز مرتکب آن گناه یا گناهانی کوچکتر یا بزرگتر از آن شده است، که در این صورت هیچ انسان منصفی به خود اجازه سرزنش دیگری را نمی دهد، بلکه با دیدن زشتی گناه در دیگری به یاد گناهان خود می افتد و با شرمساری در صدد جبران آنها برمی آید. حالت دوم این که خودش مرتکب آن خطا و گناه نشده است. در این صورت نیز باید توجه داشته باشد که خود او نیز ممکن است در آینده در معرض چنین گناهی قرار گیرد و مرتکب آن شود. حتی در برخی از روایات عاقبت کسی که دیگری را سرزنش می کند همین دانسته شده. از امام صادق علیه السلام روایت شده هر که مؤمنی را بر گناهی سرزنش کند از دنیا نخواهد رفت مگر اینکه خودش نیز آن را مرتکب گردد. لازم به یادآوری است. به نظر می رسد تعییر یعنی ملامت کردن، سرزنش کردن، خرده گرفتن اختصاص به ملامت و سرزنش گناهکاران ندارد، بلکه مواردی را نیز که گاه شخص مبتلا به بیماری و یا ضعف و ناتوانی جسمی است شامل می شود. به عنوان مثال اگر فردی به لحاظ جسمی مبتلا به بیماری و یا ضعف و کاستی باشد، حق نداریم او را تحقیر و سرزنش نماییم و به دیده حقارت و سرزنش به او نگاه و یا اشاره نماییم، و این از اوصاف صالحان و متقیان است که بندگان خدا را تحقیر و تعییر و سرزنش بیجا نمی کنند. جلوه شانزدهم از جلوه های صالحان و متقیان احسان نکردن به کسی است که شایسته احسان نمی باشد. انسانهای صالح و متقی دقت دارند احسان و نیکیشان در جایی باشد که صلاحیت احسان و نیکوکاری را داشته باشد. والافضال على غیر المستحق، یعنی ترک احسان به آن که سزاوار احسان نمی باشد. در توضیح این جلوه می گوییم دست بخشنده داشتن نیکوست، ولی نه در هر جایی و به هر کسی، بلکه در جایی که شایسته باشد و برای کسی که سزاوار احسان و نیکی باشد. از امام صادق علیه السلام روایت شده: اگر خواستی بدانی که آیا شخصی به سوی خیر می رود یا به سوی شر، بنگر که بخشش و نیکوکاریش را کجا انجام می دهد. اگر در حق کسانی انجام می دهد که شایستگی آن را دارند، بدان که به سوی خیر در حرکت است، و اگر در حق کسانی انجام می دهد که اهلیت آن را ندارند، بدان که در آخرت هیچ بهره ای نخواهد داشت. به عنوان مثال، برخی به جای بخشش به فقرا و نیازمندان، جود و بخشش خود را نثار ثروتمندان و صاحب نفوذان می کنند، به آنان هدایای نفیس می دهند و آنان را به مهمانی های پرزرق و برق خیش دعوت می کنند. یا به عنوان مثال، به جای دستگیری از مؤمنان و انسانهای شایسته، به بذل و بخشش به بزهکاران و بیدینانی می پردازند که ممکن است از همین بخشش در راه معصیت خداوند و ضربه زدن به جامعه اسلامی استفاده کنند. یا به عنوان مثال، به جای بخشش و ایجاد زمینه اشتغال برای انسانهای آبرومند، به سراغ متکدیانی می روند که گدایی را به عنوان شغل و حرفه اختیار کرده اند. در این باره کلامی زیبا و پربار از امیر مؤمنان امام علی علیه السلام روایت شده که بخشی از آن این گونه است: افرادی از شما که اموالی دارند، باید بدانند که بخشش آن اموال در جایی که سزاوار نیست تبذیر و اسراف است. پس در میان شما آن که مالی دارد، باید با آن صله رحم به جای آورد و به نیکی از میهمان پذیرایی کند و اشخاص گرفتار، اسیر و در راه مانده را رهایی دهد، زیرا که نائل شدن به این امور کرامت دنیا و شرافت آخرت است. جلوه 17 از جلوه های صالحان و متقیان حق‌گویی است، هرچند برایشان سخت و ناگوار باشد. والقول بالحق و این عز، حق‌گویی هرچند سخت و گران باشد. مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه احتمالات گوناگونی را در معنای این جمله نورانی امام سجاد علیه السلام مطرح نموده که در اینجا به 4 اشاره می کنیم. مورد اول این که سخن حق بگوییم هرچند شنیدن آن برای شنونده سخت باشد. مورد دوم این که سخن حق بگوییم هرچند گفتن آن برای انسان سخت باشد. مورد سوم این که سخن حق بگوییم هرچند چنین سخنانی اندک باشد و سخنان باطل جامعه را پر کرده باشد. و مورد چهارم این که سخن حق بگوییم هرچند حق و طرفدارانش در جامعه اندک باشند. بنابراین در موارد بسیاری حق‌گویی برای خود انسان و یا شنوندگان تلخ و دشوار است، اما ساحت حق و حقیقت چنان ارزشمند است که انسان صالح و پرهیزکار هرگز در برابر این تلخی‌ها و دشواری‌ها سرخم نمی کند و از حق‌گویی منصرف نمی شود. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام به یکی از یاران خود می فرماید حق برترین سخن است و کسی که آن را اعلام می کند مجاهد است. لازم به یادآوری است حق گویی به این معنا نیست که انسان هر حقیقتی را که می داند در هر شرایطی و در مواجهه با هر مخاطبی بر زبان جاری کند. به عنوان مثال در شرایطی که گفتن حق ضرورتی ندارد و باعث به خطر افتادن جان انسان یا اطرافیانش می شود تقیه واجب می شود که در این صورت حقگویی نه تنها پسندیده نیست بلکه حرام است. همچنین اگر گفتن حقیقت به مخاطبی که آمادگی شنیدن و فهم و هضم آن را ندارد باعث برداشت غلط و انحراف او گردد، در چنین فرضی باید از گفتن حقیقت به او صرف نظر کرد. بنابراین حقگویی پسندیده در جایی است که اولا بر زبان آوردن حق ضرورت یا فایده ای قابل توجه داشته باشد و ثانیاً بر گفتن آن مفسده ای بزرگتر مترتب نشود. با وجود چنین شرایطی نباید دشواری ها مانع حقگویی انسان شود. به عنوان مثال اگر در مناظره ای علمی یا سیاسی شرکت کردیم و طرف مقابل با دلایل روشن دیدگاه ما را باطل کرد، هرچند اعتراف به حق برای ما سخت و ناگوار است ولی باید سخن حق را بپذیریم. و یا اگر در دادگاهی حق مؤمنی پایمال می شود و شهادت و گواهی ما می تواند به داد او برسد، باید از اظهار شهادت و گواهی کوتاهی نکنیم. و یا اگر در جایی اسلام در خطر باشد و تبلیغات دشمنان افکار جامعه را مسموم کرده باشد و طرفداران باطل فراوان باشند، در چنین فرضی دفاع از اسلام و حقگویی واجب و لازم است، هرچند جایگاه ما را در میان اطرافیان و طرفداران ما به خطر بیندازد. در این شرایط است که حقگویی زینت انسان و مایه افتخار او می گردد، یعنی آنجا که انسان سخن حق را بپذیرد، گواهی به حق بدهد و در جایی که باید از حق دفاع کند، جانانه از حق و حقیقت و آموزه های اسلامی دفاع کند. لازم به یادآوری است توضیحاتی که ارائه گردید بر اساس این بود که جمله القول بالحق به معنای جاری کردن سخن حق بر زبان باشد، ولی احتمال قوی نیز وجود دارد که این جمله به معنای التزام به حق و پذیرش آن به عنوان اعتقاد باشد. در این صورت معنای این جمله بر اساس یکی از احتمالات این خواهد شد: حق را برگزینم هرچند دشوار باشد. جلوه 18 از جلوه های صالحان و متقیان اندک شمردن گفتار و کردار نیک خود است، هرچند بسیار باشد. و استقلال الخیر و این کثر من قولی و فعلی، اندک شمردن کار خیر و نیک هرچند در گفتار و کردار من بسیار باشد. امام سجاد علیه السلام از خداوند متعال می خواهد به ایشان توفیق دهد که کارهای خیر و نیک خود را هرچند فراوان و گسترده باشد اندک به شمار آورد، زیرا اولاً نیکوکاری حقیقی چه در قالب انجام اعمال عبادی باشد و چه در قالب نیکوکاری در حق مردم زمانی به وقوع می پیوندد که در راستای عمل به وظایف بندگی در برابر خداوند متعال باشد. اما انسان هر اندازه هم که تلاش کند هیچگاه نمی تواند حق بندگی خداوند را به جای آورد. پس هر اندازه هم که در ظاهر عمل خیر انسان فراوان و با اهمیت باشد، در محضر کبریایی خداوند اندک و ناچیز است. به قول سعدی، از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش بدر آید. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. ثانیاً، کسی که اعمال نیک خود را فراوان می‌بیند ممکن است از سوی دچار عجب و خودبینی شود و از سوی دیگر احساس کند که به اندازه کافی به وظیفه خود عمل نموده و در نتیجه رغبت و میلش به انجام کارهای نیک کم می شود، در حالی که هرگز نه جامعه از کارهای خیر نیکوکاران بی نیاز می شود و نه خود شخص نیکوکار از برکات اخروی و معنوی آن بی نیاز می شود. ثالثاً، بزرگ دیدن کار نیکی که انسان در حق دیگری انجام می دهد ممکن است به منت گذاری و توقع پاداش از او بینجامد، که این هر دو ارزش اخروی و حتی دنیوی کار نیک انسان را از بین می برد. جلوه 19 از جلوه های صالحان و متقیان بزرگ شمردن گفتار و کردار بد خود است، هرچند اندک باشد. انسانهای صالح و با تقوا گفتار و کردار ناپسند خود را زیاد می‌بینند، هرچند اندک باشد. و استکثار شر و ان قل من قولی و فعلی. صالحان و متقیان گناهان و کارهای ناشایست خود را هرچند به ظاهر کوچک و اندک باشد بسیار بزرگ و فراوان می‌بینند، زیرا می‌دانند اولا گناه هر اندازه هم که کوچک باشد از آنجا که معصیت و نافرمانی خداوند متعال است بسیار بزرگ است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی فرموده اند: لا تنظروا الى صغر الذنب ولكن انظروا الى من اجترأتم. به کوچکی گناه نگاه نکنید، بلکه به آن که نسبت به او گستاخی کرده اید بنگرید. توجه کنید معصیت و نافرمانی چه کسی رو انجام داده اید. ثانیاً، کوچک شمردن گناهان و کارهای ناشایست باعث می شود انسان نسبت به آنها بی مبالات گردد و بر آنها اصرار کند و گناهی بر روی گناه دیگر آورد. از امام کاظم علیه السلام روایت شده: کارهای خیر فراوان را فراوان مشمارید و گناهان اندک را کم به شمار نیاورید، زیرا گناهان اندک جمع می شوند و فراوان می گردند. ثالثاً، در روایات آمده است گناهانی که کوچک شمرده می شوند مورد آمرزش الهی قرار نمی گیرند. از امام صادق علیه السلام روایت شده: از گناهانی که کوچک شمرده می شوند پرهیز کنید، زیرا این گونه گناهان آمرزیده نخواهند شد. راوی از آن حضرت سوال می کند: مقصود از کوچک شمردن گناه چیست؟ آن حضرت پاسخ می دهد: این که انسان گناهی بکند و و بعد با خود بگوید خوشا به حالم اگر گناهی جز این گناه نداشته باشم. همان گونه که ملاحظه نمودید، امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعای مکارم الاخلاق به برخی جلوه‌های صالحان و متقیان در قالب دعا اشاره نمودند. امام علیه السلام در ادامه نیایش خود به سه شرط اساسی برای کمال جلوه‌های ارائه شده اشاره نمودند. شرط اول فرمانبرداری و اطاعت همیشگی از خداوند متعال و اکمل ذالک لی به دوام طاعه، و این خویهای پسندیده را در من کامل فرما با توفیق استمرار در فرمانبرداری. آنچه اصل همه این زینتها و زیبایی هاست فرمانبرداری و اطاعت از خداوند متعال است که اگر نباشد همه آنها بی فروغ می گردد. انسان هر اندازه هم که در ارتباطش با مردم خوش بدرخشد، مادامی که ارتباطش را با خداوند متعال اصلاح نکند به قله انسانیت و اخلاق نائل نشده است. به علاوه کمال و زیبایی همین صفت شایسته اجتماعی نیز در گروه این است که در راستای بندگی خداوند و در دایره عبودیت او باشد، یعنی اولا به نیت تقرب به خداوند متعال و کسب رضای او باشد، و ثانیا همان گونه که پروردگار میپسندد انجام گیرد. نقل شده هنگامی که خداوند متعال به ابلیس فرمان داد بر حضرت آدم علیه السلام سجده کند، به خداوند عرضه داشت ای پروردگار من، اگر مرا از سجده بر آدم معاف بداری، تو را چنان عبادت خواهم کرد که احدی تا کنون عبادت نکرده است. خداوند به او فرمود من دوست دارم همان گونه که میخواهم عبادت شوم. و اما شرط دوم برای کمال جلوه های اخلاقی یاد شده همراهی با جماعت است و لزوم الجماعه. به نظر می رسد این جمله از نیایش امام سجاد علیه السلام ناظر به بخشی از خطبه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که در اواخر عمر شریفش ایراد فرموده. ایشان در آن خطبه می فرماید سه امر است که با وجود آنها قلب هیچ مسلمانی منحرف نمی گردد: خالص ساختن عمل برای خداوند، خیرخواهی برای پیشوایان مسلمانان و همراهی با جماعت آنان. با توجه به شروح صحیفه سجادیه حداقل دو معنا برای این عبارت امام سجاد علیه السلام محتمل است. احتمال اول این که مقصود از جماعت در این جمله امام سجاد علیه السلام امت بزرگ اسلام است و مقصود از همراهی با جماعت حفظ وحدت و انسجام و همکاری با امت مسلمان برای دستیابی به اهداف بزرگ اسلام و رویارویی با دشمنان آن و عدم همکاری با کافران و گمراهان است. البته محور وحدت باید اعتقادات و احکام حقی باشد که همه امت اسلامی در آن مشترک هستند و آن را پذیرفتند. مؤید این احتمال روایتی است از امیر مؤمنان امام علی علیه السلام که در نهج البلاغه حکمت 127 فرموده اند با انبوه مردم همراه گردید که دست خداوند با جماعت است، از تفرقه و تکروی بپرهیزید که مردم تکرو بهره شیطان شوند، آنگونه که گوسفند تکرو بهره گرگ گردد. همچنین از امام صادق علیه السلام روایت شده هر کس به اندازه یک وجب از جماعت مسلمانان فاصله گیرد، رشته اسلام را از گردن خود برکنده است. و اما احتمال دوم در جمله امام سجاد علیه السلام که فرموده اند و لزوم الجماعه، این است که مقصود جماعت شیعیان است. مرحوم سید علی خان مدنی در این باره می نویسد مقصود از جماعت در اینجا آن دسته از مؤمنانی هستند که همگی مذهب حقی را پذیرفته اند که امامان معصوم علیهم السلام و شیعیانشان برگرد آن جمع شده اند. بر اساس روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد جماعت امتش سوال شد، آن حضرت فرمود جماعت امت من اهل حق هستند هر چند اندک باشند. و در روایت دیگری آمده است جماعت امت من کسانی هستند که بر حق هستند هر چند 10 نفر باشند. لازم به یادآوری است وجه اشتراک این دو احتمالی که بیان شد این است که انسان باید به دسته ها و گروه های حق محور بپیوندد و با آنان همکاری کند تا بدین ترتیب هم به پیشبرد اهداف والای آنان کمک کند و هم خود را از افتادن به دام انحراف و گروه های منحرف در امان دارد. و اما سومین شرط کمال ویژگی ها و جلوه های اخلاقی صالحان و متقیان دوری نمودن از بدعت ها و آرای ساختگی است و رفض اهل البدع و مستعمل الرأی المخترع، یعنی رها کردن و دوری گزیدن از اهل بدعت ها و به کارگیرندگان اندیشه های ساختگی. بر اساس روایات اسلامی عمل نمودن به بدعت ها نه تنها اجر و فایده ای به دنبال ندارد بلکه گمراهی است و عاقبت آن آتش است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می فرماید هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث ثقلین اهل بیت خود را در کنار قرآن کریم به عنوان مراجع علمی پس از خود معرفی کرد تا مسلمانان با مراجعه به آنان درست را از نادرست تشخیص دهند و به دام این بدعتها و آرای ساختگی نیفتند. روایت شده یونس ابن عبدالرحمن یکی از یاران دانشمند امام کاظم علیه السلام از آن حضرت پرسید چگونه خداوند را به یگانگی بپرستم؟ آن حضرت فرمود ای یونس، هرگز بدعت گذار مباش، هر کس در مسائل دینی به رأی و نظر خود تکیه کند هلاک خواهد شد و هر که اهل بیت پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم را رها کند گمراه خواهد شد و هر کس کتاب خدا و سنت پیامبرش را رها کند کافر خواهد شد. بنابراین راه رهایی از دام این بدعتهای خانمان برانداز پناه بردن به دامان قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام است. البته افرادی که خود توانایی استخراج احکام و معارف اسلامی را از منابع اصلی ندارند باید به علما و مراجع مراجعه نمایند و دستورات دینی را از آنان دریافت کنند زیرا در دوران غیبت آنان از سوی اهل بیت علیهم السلام به عنوان مراجع علمی معرفی شده اند. در این فراز از نیایش امام سجاد علیه السلام آموختیم که باید کار خیرمان را هرچند فراوان و گسترده باشد اندک و ناچیز بشمریم، اما در مقابل در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است کار خیر اندک را کم مشمار، چرا که آن را در روز قیامت به گونه ای خواهی دید که تو را شادمان می کند، و کار شر اندک را نیز کم مشمار، زیرا که آن را در روز قیامت به گونه ای خواهی دید که تو را آزرده می کند. اکنون می پرسیم، امام سجاد علیه السلام می فرماید کار خیر حتی فراوانش را کم بشمار، و سبت گرامیش امام صادق علیه السلام می فرماید کار خیر حتی اندکش را کم مشمار. چگونه می توان این دو فرمایش را با هم جمع کرد؟ در پاسخ و تبیین این سؤال می گوییم در مواجهه و رویارو شدن انسان با عمل خیر دو گونه آفت و آسیب ممکن است گریبانگیر انسان شود، یکی پیش از عمل و یکی پس از عمل. روایت امام صادق علیه السلام در صدد نفی آفت و آسیبی است که پیش از عمل ممکن است گریبانگیر انسان شود، آفتی که می تواند رغبت انسان را به آن عمل از میان بردارد و مانع انجام عمل خیر شود، یعنی پندار این که آن عمل ناچیز و کم اثر است و بود و نبود آن تفاوت چندانی ندارد. ریشه این پندار مشاهده آثار ظاهری و دنیوی اندک آن عمل است که به چشم انسان ظاهربین نمی آید. اما توجه به نکته‌ای که امام صادق علیه السلام تذکر داده اند این پندار باطل را از میان بر می دارد. هر عمل نیکی که برای رضای خداوند متعال انجام گیرد در روز قیامت بسیار بزرگ و ارزشمند خواهد بود. به نظر می رسد دو حکمت نورانی امام علی علیه السلام در نهج البلاغه نیز ناظر به همین امر است، آنجا که در حکمت 422 فرموده اند کار نیک را به جای آورید و چیزی از آن را ناچیز مشمارید، زیرا کار نیک خردش بزرگ و اندکش بسیار است. همچنین امام علی علیه السلام در حکمت 95 نهج البلاغه فرموده اند هیچ عملی به همراه تقوا اندک نیست، و چگونه اندک باشد آنچه که پذیرفته می شود. و اما کلام امام سجاد علیه السلام که باید کار خیرمان را هرچند فراوان باشد اندک و ناچیز بشمریم، ناظر به آفتها و آسیبهایی است که معمولا پس از انجام عمل نیک به جان انسان و اعمال نیک او می افتد. اگر انسان پس از انجام کار نیک کارش را بزرگ بشمارد، حداقل سه پیامد ناگوار دارد که در بحث امروز بدان اشاره نمودیم. خلاصه و حاصل سخن این که نگاه صحیح به کار خیر این است که کار خیر هرچند ظاهر دنیایی آن اندک یا کوچک باشد انجام دادنی است و نباید از انجام آن کوتاهی کنیم، زیرا اثر آخرتی آن بزرگ است. از سوی دیگر کار خیر هرچند ظاهر دنیایی آن بسیار یا بزرگ باشد در مقام بندگی خداوند متعال ناچیز و نادیدنی است، زیرا با هیچ کاری نمیتوان حق بندگی خداوند را به جای آورد. بنابراین اگر میخواهیم اقدام به کار خیری کنیم، باید مواظب باشیم شیطان با وسوسه هایش ما را از انجام کار خیر محروم نکند، هرچند آن کار خیر اندک و ناچیز باشد. و اما وقتی عمل خیر و خداپسندانه‌ای را انجام دادیم، پس از انجام عمل خیر مراقب باشیم شیطان با وسوسه هایش آن را بزرگ جلوه ندهد، بلکه خداوند متعال را بر این توفیقی که نصیب ما نموده شاکر و سپاسگزار باشیم و کار خیری را که انجام داده ایم اندک بشمریم، تا نزد خداوند بزرگ و عظیم گردد. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق آراسته شدن و مزین شدن هرچی بیشتر به اوصاف پسندیده صالحان و متقیان را عنایت نماید و ما را و ذریه و نسل و خاندان و امت ما را در زمره صالحان و متقیان قرار دهد. ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.